اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حدود 50 روز است که از زیارت دوستان در درس فقه مسائل مستحدثه محرومیم. از خداوند متعال عاجزانه می‌خواهیم شر این ویروس رو از جهان بشریت، جهان اسلام، جهان تشیع دور بفرماید تا انشاءالله بتوانیم مثل گذشته حضوراً دوستان رو زیارت کنیم. ما در همه درس هامون درسمون رو متبرک می کنیم به روایتی از روایات اهل بیت، روایاتی که بعد از ظهرها می خوندیم از کتاب شریف اصول کافی بود. این روایتی رو که الان محضرتون می خوانم باب و نیه حدیث 2 هست با سند معتبر، علیون عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. این روایت روا سند رند کافی است و بهش عمل میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن بهتر از عملش هست و نیت کافر بدتر از عملش هست. و کل عامل یعمل علی نیته، و هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه. یعنی این کارهایی رو که ما انجام میدیم یک کالبدی دارد و یک روحی. کالبدش همین ظاهری است که داریم انجام میدیم، روحش اون انگیزه و نیته. خب اون کس که مؤمن است نیت و انگیزش بالاتر از عملش هست. یکی از جهات خلود مؤمن در بهشت همینه که انگیزش اینه که اگر تا ابد هم زنده باشه بنده خدا باشه. روح در حقیقت اونه. قصه کافر هم همینه. قصه کافر این است که انگیزش بدتر از عملشه. اون انگیزش او را وامی دارد به این عمل فاسد. و کل عامل یعمل علی نیته، قل کل یعمل علی شاکلته. خب این از حدیث. بحثی که داشتیم از مسائل مستحدثه می گفتیم بر اساس متن تحریر الوسیله بود و داشتیم مسائل مربوط به رادیو تلویزیون رو بر اساس تحریر می خوندیم و مباحث مفیدی هم بود. لکن با توجه به این مسئله بیماری کرونا که پیدا شد قهرن مسائل فقهی رو با خود در پی داشته. نمیگویم مسائل فقهی که معضل باشه، مشکل باشه، نه، مسائلی بوده که کلیاتش، عموماتش، اطلاقاتش در فقه ما هست و مراجع معظم تقلید جواب دادن. لکن جا دارد که در آغاز این بحث ما یه چند جلسه ای رو اختصاص بدیم به این مسائل مربوط به این ویروس. عرض می کنم که این مباحث مربوط به این ویروس چند بخش اساسی داره. یک بخش مباحث کلامی و اعتقادی این ویروس منحوس هست، یک بخش مباحث قرآنی است، یک بخش مباحث اخلاقی است و یک بخش مباحث فقهی است. اونی که ما متمرکز برش هستیم مباحث فقهی هست. منتها مانعی نیست که بنده اشاره‌ای به مباحث کلامی این ویروس هم داشته باشم. عرض میکنم فقط اشاره، چون اگر بخوایم عمیق وارد بشیم دیگه بحث فقهی نخواهیم داشت، همین مباحث کلامی است، ولی اشارهش برای دوستان عزیز و گرامی ما مفید خواهد. اولین بحث در مسائل کلامی هست. در عرصه مباحث کلامی مباحث فراوانی مطرح شده. من فقط به دو تاش اشاره می کنم. یکیش این که در برخی از کانال‌ها گفتند این از علائم قبل از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. من تقاضا می‌کنم از شما دوستان و همه عزیزانی که می‌شنوند این برنامه رو با دقت این بحث رو دنبال کنند. بحث علائم ظهور از مباحث جدی مهدویت است. برخی علائم علائم حتمی است، برخی علائم هم عنوان حتمی نداره. توضیح آن که تو روایات علائم حتمیه و غیر حتمیه نیست، لکن علما مثل نعمانی در غیبتش برخی علائم رو کنارش پسوند حتمی میگذاره، بخشی علائم رو کنارش پسوند حتمی نمیگذاره. از این استنباط شده که علائم حتمیه و علائم غیر حتمیه. به هر حال مباحث علائم ظهور مباحث جدی پی گرفتنی است، بحث سفیانی، بحث دجال و امثال ذالک. علائم فراوانی هم در روایات ذکر می شود به عنوان علائمی که علائم ظهور است، یعنی پس از آن ظهور اتفاق خواهد افتاد. خب سخن این است که چه بسا علامتی اتفاق افتاده باشه، روایت که نگفته کی، نگفته چه زمانی، گفته بعدش، 10 سال بعدم بعد، 100 سال بعدم بعد، 1,000,000 سال بعدم بعد. همینجا بر این نکته تأکید داشته باشم که تو روایات ما هست کذب الوقاتون، اونهایی که وقت تعیین میکنن تکذیبشون کنید، کسی بگه این ماه رمضان تو روایات از تکذیبش کنید، کسی بگه ماه رمضان بعد تکذیبش کنید. اجمالا قبل از ظهور حوادثی اتفاق میفته، جای تردید نیست، ولی آیا این حادثه اون حادثه هست؟ تا الان شما میدونیم تطبیق داره، اما چه بسا بعد از ما هم این حادثه اتفاق بیفته. هیچ کس بالقطع و الیقین نمیتواند بگوید نیست. میخوام تحکیم کنم این اعتقاد حق رو، اعتقاد به مهدویت رو، و نقد داشته باشم بر اونهایی که میگن قطعا این علامت آن است که 1 سال بعد، 2 سال بعد، کمتر بیشتر امام زمان ظهور میکنه. میخوام بگم این ادبیات، ادبیات اهل بیت علیهم السلام نیست. نمیتوانم گفت که نه ظهور نمی کنه، میخوام بگم احتمالش هست، به صورت یک احتمال جای ایراد نیست، و این را هم بالقطع و الیقین به شما میگویم که هرچه زمان میگذرد هم قیامت نزدیک میشود هم ظهور. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این تردیدی نیست که هرچه زمان می گذرد ظهور نزدیکتر می شه، اما زمان مشخصش را کسی نمی تواند بیان. این مقدمه. اما اون چی که در رابطه با این کرونا هست و گفتند از علائم ظهور هست، اصل این روایت در کتاب کمال الدین جناب شیخ صدوق هست، جلد 2 صفحه 655، بهار الانوار جلد 52 صفحه 207، حدیث 42، چاپ بیروت هست که آدرس دارم میدم. حدیثی که از کمال الدین جناب شیخ صدوق هست این روایته، و به هازل اسناد عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن حجاج عن سلیمان ابن خا خالد. خب ان ابی خب بله ان سلیمان ابن خالد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قدام القائم موتتان موت احمر و موت ابیض حتی یذهب من کل سبعه خمسه الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون. ما در دو عرصه باید این روایت رو مورد بحث قرار بدیم. عرصه اول سند این حدیث هست. سند این حدیث این چنین هست و به هازل اسناد یعنی حدثنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید استاد جناب شیخ صدوق است، ثقه است، بزرگ است. قال حدثنا الحسین ابن الحسن ابن ابان. جناب محمد ابن حسن میگوید که حسین ابن حسن ابن ابان برای ما روایت کرده. حسین ابن حسن ابن ابان همونطوری که از این حدیث پیداست از مشایخ جناب محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قوم میگین معروف بودن به وسواس در اخذ حدیث، از هر کسی حدیث نمیگرفتند. خود همین میتونه قرینه ای بر وساقت این مرد باشه. امام عسکری علیه السلام رو درک کرده ولیکن روایت از امام عسکری نداره، از خیش و قوم های محمد بن حسن صفار صاحب بصائر و درجات و سعد بن عبدالله بوده و او قدیمی تر از این دوتا بوده، به دلیل اینکه حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید روایت داره ولیکن صفار و سعد ابن عبدالله از حسین ابن سعید روایت ندارند. ابن داوود در زندگی نامه محمد ابن ارومه تصریح به توثیقش داره و مرحوم علامه هم در منتها و مختلف و مرحوم شهید اول در ذکرا در حدیثی که او در سندش واقع بوده است اسمش رو گذاشتن صحیح. علامه هلی که از بنیانگذاران میگم از بنیانگذاران چون قبل از علامه استادش این تنویع الحدیث رو داشته، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، او وقتی تعبیر صحیح میکنه برای انسان اطمینان به وجود میاد. و جناب حسین ابن حسن ابن ابان از مشایخ اجازه هم هست، بنابراین همین مقدار برای انسان اطمینان به وجود میاره در اعتماد به این حدیث. خب بعدش حسین ابن سعید اهوازی است که گفتیم اهل کوفه بود، هجرت کرد به، عرض میکنم که اهواز، و از اهوازم هجرت کرد به قم، و ما تبها در قم از دنیا رفته. شخصیت برجسته حدیثی است، هم او هم برادرش حسن. او از صفوان ابن یحیی نقل می کند که هم از اصحاب اجماع است و هم از مشایخ اجازه است و مرد بسیار بزرگ و با جلالتی است. او و احمد ابن محمد ابن احمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمر در ردیف هم هستند. خب عرض می کنم که ان عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج هم ثقه هست. یه تعبیری هم گفتیم تو درس هامون، امام کاظم علیه السلام راجب او فرموده انه لثقیلن علی الفؤاد، بعضی ها این لثقیلن علی الفؤاد رو قده عبدالرحمن ابن حجاج گرفتن، در حالی که قده نیست، مده، یعنی جلالت و عظمت والایی داره. ان سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد اقطع، تنها یار از یاران امام صادق علیه السلام که کان خرج مع زید ابن علی و با اعتقاد به امامت امام صادق علیه السلام در رکاب زید هم بود، میگوید که تو جنگ یکی به من گفت که جعفر بهتر است یا زید. گفتم یه روز جعفر با یه عمر زید قابل مقایسه نیست، چه قیاسیه میکنی؟ میگوید که رفتم به خود زید این برخوردم و گفتم، گفت نعم جعفر امامنا فی الحلال و الحرام، ما دینمون رو از امام صادق علیه السلام میگیریم، ما در بحث‌های سیرمون اثبات کردیم وفاداری جناب زید به امام صادق علیه السلام، و امام صادق علیه السلام هم تجلیل ها از جناب زید داره. اما انهو لو زفره لوفا، اگر پیروز می شد امامت رو به امام حق یعنی امام کاظم می داد. به هر حال سلیمان در رکاب زید جنگیده و انگشتش هم قطع شده. در رجال نجاشی صفحه 183 است، کان قارعن، قارعن در صده های اول فقط به معنای خوب خوندن قرآن نبوده، بلکه مفسر قرآن هم قارع حساب می شده. فقیهن وجهن روان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. ثم ذکر خروجه مع زید، خروجش با زید رو ذکر کرده و قال مات فی حیات ابی عبدالله علیه السلام، در حیات امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. فتوجع لفقده، امام صادق بسیار اندوهگین شد از داغش. و دعا لولده و اوصا بهم اصحابه، و دعا کرد برای بچه هاش و به اصحابش سفارش کرد که هوای بچه هاشو داشته باشید، به مشکل بر نخورن. بنابراین این روایت از روایات معتبر در بحث مهدویت هست. این گونه روایات بسیار مایه اطمینان هستند. خب این سند روایت، تا الان کسی سوالی نکرده؟ بسیار. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قدام القائم موتتان قبل از قیام حضرت بقیه الله دو مرگ به وجود میاد، یکی موت احمر است، یعنی موتی که بر اثر کشتار پیش میاد، موت خونین، و موت بعدی موت ابیض، مرگ سفیده. میگن این کرونایی ها، این ویروس سبب میشه که ریه سفید بشه. بنده دیدم در یکی از عکس ها موت ابیض، حتی یذهب من کل سبعه خمسه، تا جایی که از هر هفت نفر پنج نفر میمیرن. الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون، موت ابیض طاعون هست. خب الان راجع به دلالت روایت بحث داریم. روایت میگوید قبل از قیام حضرت این دو موت اتفاق میفته. فرض میگیریم این دو موت در زمان ما اتفاق افتاده، ولی چه تضمینی داریم که در آینده هم چنین موت احمری، چنین موت ابیضی اتفاق نیفته؟ بنابراین نمیشود به قطع و یقین گفت این موت کرنایی همون موت ابیض است. نمیشم به کلی انکار کرد، دو طرفش نمیتواند انسان به یقین صحبت داشته باشه. بنابراین سند درسته، جای انکار نداره، حقیقتی هم امام صادق علیه السلام فرموده و قبل از قیام حضرت این دو موت اتفاق میفته. تا الان این موت احمر و موت ابیض دنیا رو، 205 کشور جهان رو درگیر خودش کرده، ولی آیا این حتما همان است یا همان نیست؟ این حتما و یقینا رو چون از آینده خبر نداریم نمیتوانیم بگوییم، اما این حقیقتی است که هرچه زمان میگذره ما به ظهور نزدیکتر میشیم و امیدواریم که چشم ما به جمال آقا بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا روشن بشه. خب بحثی که اینجا مطرح هست، اون کیف دفتر رو بدید. بله، بحث کلامی، نه اون دفتر رو، دفتر آبی، بحث کلامی این موضوع هست، آبیه. بحث دوم بحث کلامی این موضوع هست.
اینجا آقا جون دفتر رو بردارید. هست آقا،
یه لحظه اون دفتر رو بیارم. نه دومی که در عرصه کلامی مورد توجه هست این مسئله بلاهاست، بلایی به این گستردگی در عدل الهی، یعنی مباحث عدل الهی. بزرگان معمولاً این بحث رو مطرح می کنند و باید در عرصه کلامی این بحث رو مطرح کرد. در این عرصه اولا یه حرف اجمالی داریم. حرف اجمالی این است که ما پشت صحنه های جهان هستی رو نمی دانیم که پشت صحنه ها چیست، چه بسا پشت صحنه هایی باشد که لازمه تدبیر جهان اصلی است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سوره اسراء آیه 85، سوره نساء آیه 19، فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا یه چیزی را شما ناخشنود داشته باشید و خدا خیر کثیر درش قرار داده باشه. سوره بقره آیه 216، و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. جواب اجمالیش این است که ما خبر نداریم. مسئله نادانسته های ما و بد دانسته ها گویای این است که ما نباید زود قضاوت کنیم. مسئله گریه بچه در یه زمانهایی بعضی ها فکر میکنن بچه داره اذیت میشه و پدر و مادر اذیت میشن. خیلی برخورد با گریه بچه برخورد یک آسیب بوده، اما بعدها علم آمد گفت که این گریه بهترین ورزش برای نوزاده. گریه دستگاه تنفسش رو به کار میندازه، جریان خونش رو تسریع میکنه، تمام بافتهای بدنش رو تغذیه میکنه، عضلات دست و پا و شکمش رو قوی میکنه، رطوبتهای اضافی موجود در مغزش رو که ممکن است مایه عفونت بشه بیرون میکنه. زمانی بود که اصلا بشر متوجه اینها نبود، اما بعد متوجه شد. پس این یک جواب اجمالی است. اما جواب تفصیلیش اینه که برخی از این مشکلات، مشکلات خود ساخته است، بشر خودش ساخته. آنچنان که یک احتمال در باب این کرونا همینه که جلوه ای از جلوه های جنگ بیولوژیک باشه، که امریکا علیه چین، علیه ژن ایرانی که بعضی ها میگن ایتالیایی ها هم که ژنشون به ژن ایرانی ها نزدیکتر بیشتر گرفتن. این به عنوان یک احتمال مطرحه و امریکا در این عرصه متهمه. برخی از مشکلات خود ساخته هست. ما اصابك من حسنت فمن الله و ما اصابك من سیئت فمن نفسك. سوره نساء آیه 79، سوره روم آیه 41، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. سوره رعد آیه 11، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. نیز سوره انفال آیه 53. ثانیاً برخی از مصائب مصائبی است که مجازات الهی است. آدم کاری کرده که خدا مجازاتش کرده. سوره نحل آیه 112، ضرب الله مثلا قریه کانت آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. این آیه تصریح میکنه برخی از بلاها ناشی از خودتون هست. فکلن اخذنا بذنب. سوره عنکبوت آیه 40. تو روایات هم در این عرصه مطالب زیاد هست. بهار الانوار جلد 70 صفحه 354، امام رضا فرمود کل ما احدث العبادو من الذنوب ما لم یکونو یعلمون احدث لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. مردم هرچه گناهان نو تولید کنند خداوند هم بلاهای نو برای اونها تولید میکنه، بلاهایی که نمیدانستن. برخی از بلاها در حقیقت دستنداز در جاده زندگی است تا بشر رو به خدا بیاره. سوره اعراف آیه 94، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يزرعون. چه بسا برخی از بلاها چنین فلسفه ای را هم داشته باشه. البته اینا که گفتم فهرستی از سخنان هست. بهترین کسی که در این رابطه خیلی از قدیم بحث کرده مفصل، مرحوم شهید آیت الله مطهری در کتاب عدل الهی است. این یک بحث. بحث دوم بحث قرآنی است، بحث ابتلا، بحث امتحان. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. سوره بقره آیه 155. سوره انبیا آیه 35، و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا یرجعون. این چیزی هست که باید ازش بحث بشه. الانم وقت گفتن این مسائل هست. خب در همین قصه کرونا خیلی ها امتحان شدن و در حال امتحانند. مسئولین امتحان شدن، نیروهای مسلح امتحان شدن، مردم امتحان شدن، همه در حال امتحان هستند. اینم یک بحث قرآنی که جای بحث مبسوط داره. بحث چهارم بحث اخلاقی است، مباحث انسان دوستی، مباحث همدردی، مباحث خدمات اجتماعی داوطلبانه، مباحث ایثارگری، مباحث یاد خداوند، مباحث توسل، مباحث دعاها و امثال ذلک، که باید این مباحث هم در این زمان مطرح بشه موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما مباحث فقهی در این رابطه هست، مباحث فقهی که در این رابطه داریم جای بحث ندارد که فقه ما پاسخگو به همه نیازها هست و فقه ما میتواند به همه مشکلات جواب بده. در روایت 51 باب 6 ابواب صفات القاضی از مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب هشام ابن سالم نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام که فرمود انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما وظیفمون این است که اصول رو بر شما بگیم و شما باید تفریع در این جهت داشته باشی. این کلیات رو اهل بیت برای ما گفتن، ما باید بحث کنیم در جزئیاتش. چند تا بحث در رابطه، بحث‌های فقهی در رابطه با مباحث کرونایی هست. کرونایی یکی بحث نماز و وضوع بیماران کرونایی است، یکی بحث نماز جماعت در صورت نهی دولتی آیا باطل هست یا باطل نیست، نماز مسافر در صورتی که نهی کنه نظام بگه حق ندارید مسافرت کنید، آیا این نماز شبهه شرعی دارد یا شبهه شرعی ندارد، بحث اگر پزشک بگوید که شما روزه بگیری بدنت ضعیف میشه و زمینه ابتلا به کرونا پیدا میکنی، آیا این روزه جایز یا جایز نیست؟ اگر شرایط کرونایی ادامه پیدا کنه آیا حج باید انجام بشه یا اینکه استطاعت در اینجا نیست، یا هست یا نیست، این بحث حج. آیا میشه خمس رو صرف مبارزه با بیماری کرونا کرد، صرف ضد عفونی کردن جاهای که مردم درش هستن؟ آیا زکات رو میشه در این عرصه صرف کرد؟ اینا یک بخشه. بخش دیگر بخش نجاست و طهارت الکل هست، نحوه تجهیز میت کرونایی است، غسلش، کفنش، دفنش، نماز میتش، جواز تیمم دادن میت با وجود استفاده از دستکش، آیا میت رو میشه غسل التماسی داد، وظیفه دولت در این عرصه چیست، واجبات و مستحبات در این عرصه چیست، بحث وجوب توبه و استغفار و دعا. عرض می کنم که اینا مباحث تکلیفی است. یه مباحثی هم است که مباحث وضعی هست، مثل وجوب بیمار کرونایی وجوب قرنطینه‌اش، این یه بحثه. بحث این که اگر عمدن بیمار کرونایی خودش رو نزدیک کند به افرادی که سالمند و بیماریشون رو سرایت بده، آیا اینجا ضامن هست یا ضامن نیست؟ آیا فرد ناقل ضامن است یا ضامن نیست؟ بحث احتکار در این دوره حکمش چیست؟ به خصوص احتکار لوازم بهداشتی. وضع قوانین محدود کننده از سوی دولت در این عرصه چگونه است و نحوه فقه ارائه خدمات اجتماعی به متضررین به ویژه محرومین هست؟ اونچه که بحث اصلی ما هست این مباحث هست و طولانی هم نیست. امیدواریم در 5-6 جلسه انشاءالله این بحث رو به پایان برسانیم. و السلام علیکم. قبل از اینکه عرض میکنم که تمام کنم بحثا، این بحث پرسش دار هم داره. عزیزانی که بخوان در داخل درس هم سوال مطرح کنن، سوالشون رو مینویسن، عزیز ما برای ما میخواند و ما پاسخگو خواهیم بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.